روزهای پنجشنبه در برنامه تا آسمان میزبان جناب دکتر نخاولی هستیم و از هفته گذشته بحث عرفان اسلامی و شناخت خدا رو آغاز کردیم در خدمت جناب دکتر نخاولی. خدمت شما سلام مجدد عرض میکنم، عرض خوش آمد و تشکر میکنم که امروز هم در برنامه ما حضور دارید.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم خدمت شما، همکاران محترم و همه بینندگان سلام عرض میکنم.
خیلی خوش آمدید دکتر. هفته گذشته بحث عرفان اسلامی رو برای ما شروع کردید و نکاتی رو گفتید در مورد شناخت خدا. خاطرم هست که چند راه و چند طریق برای شناخت خدا برای ما نام بردید که امروز ضمن این که میخوام دوباره تیتروار برای ما و بینندگان بفرمایید و اشاره‌ای داشته باشید تا ذهنیتشون دوباره برگرده، سوالاتی هم که از هفته گذشته باقی مونده رو انشاءالله خدمت شما مطرح خواهم کرد و این سوال هم به عنوان اولین سوال که حالا ورود به بحثمون هم باشه، پرسیدن که خداوند نامحدود است و انسان محدود، پس چگونه میتوان خدا را شناخت؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بله، در خانه یار خوشتر از ذکر یار، حرف یار، گفتگوی از یار چیزی نیست. واقعا به وجد میاد انسان وقتی که خدا اجازه بده ازش صحبت کنن، با او گفتگو کنن، درباره او حرف بزنن، نسبت به او فکر کنن، قلبشون رو متوجه او کنن. مثلا کلا ما برای همین آمدیم تو این دنیا دیگه، کار دیگه ای نداشتیم دیگه. بقیه کارها همه مقدمه است، از بالاخره تأمین معاش و اینها همه و علومی که برای معیشت پدید آمده، از مهندسی ها و پزشکی ها و کسب و کارها و تجارت و اینا همه برای این پدید آمده که تاتونانی به کفاری و
به قفلت
بعد اون همه این نظام برای این آمده که این نفس مهیا بشه برای صعودش، برای عروجش، برای پروازش. ما ز بالاییم و بالا می رویم، ما ز دریاییم و دریا می رویم. این بالا مقابل نداره. الان تو بالاهایی که ما داریم، این سقف بالاست، این کف پایینه، ولی اون بالایی که همه جا هست، بالا و پایین را گرفته، هو الاول و الاخر. ما از او آمدیم، انا لله، در تفسیر این رو میکنه این بیت، ما از اینجا و از آنجا نیستیم، ما ز بی جاییم و بی جا می رویم. لا مکان است، جایی که همه مکانها رو در چنبره خودش گرفته. خانده ای که نا الیه راجعون، تا بدانی که کجاها می رویم. یک مسیری تا بی نهایت. همه کارهای دیگه مقدم است برای این، و اگر کسی به اینجا نیاد و نرسه و فکرشو نکنه و راهشو طی نکنه و به مقصدش نرسه، گویی تمام این مقدمات رو ضایع کرده، باطل کرده. به همین خاطر که در بعضی از روایات داره که بعضی از افراد رو لعنتش میکنن، ماهیای دریا، پرندگان، ماهی دریایی که مثلا تو اقیانوس آرامه، به من چیکار داره که من لعنت کنه؟ یه کل این نظام همش مهیا شده برای تو، تو برای حق. اگر به حق نرسی همه رو ضایع کردی، من ماهی تای اقیانوس آرام هم تو ضایع کردی. و اگر در مسیر حرکت کنه، همه این نظام عالم براش طلب رحمت میکنه، از ماهی دریا تا فرشتگان عظیم القدر تا حاملان عرش خدا. اصلا عجیبه، الذین یحملون العرش و من حولهم یسبحون بحمد ربهم و یستغفرون للذین آمنوا. ملائک حامل عرش، ملائک اعظم الهی استغفار میکنن برای مؤمنین که خدای کجیهاشون، ناراستیهاشون، موانعشون رو برطرف کن، سریعتر سیر کنن. این اساره هستی که آمده به حق برسه، و با رسیدنش همه عالم رو به حق میرسونه دیگه.
درسته.
یعنی عالم به هدفش در پرتو انسان کامل میرسه، بنابراین همه رو به کمال خودشون میرسونه. یعنی این برای مقدر مثل این که مثلا فرض بفهمید که یک میز که توی مدرسه قرار دادن، مقدمه اینه که یه سری بچه ها بیان و درس بخونن و شاگرد خوبی بشن و کنکور قبول بشن و مثلا یه شغل مناسبی احراز کنن. بنابراین این بچه هایی که به مقصد میرسن اون میز رو هم هدفدار کردن، یعنی اون میز به هدفش که در رسیدن به این آستانه بود که مثلا دانشمندانی پدید بیان رسید. اما اگه همشون مردود بشن و خلافکار بشن و بی تربیت بشن و بی علم بشن و جاهل تربیت کنه، اون میزها هم ضایع شده. میزها میگن خدا لعنتتون کنه که ما به مقصد نرسیدیم. یعنی ما در راستای رسیدن و تولید علم قرار نگرفتیم. این نکته اول که بالاخره یه لطفیه که حالا تو این برنامه هم به لطف حق تعالی و زحمت شما و همکاران سبب شده که ذکری از اون عظیمترین حقیقت هستی بشه دیگه، ما هم توفیق داشته باشیم تو این فضا گفته بکنیم. نکته دوم این که من این نکته رو میخوام عرض کنم، یه وقتی راجع به بحث اهل تسنن که گفتگو میکردیم اینجا، گفتیم ما بالاخره همه اهل یک قبله هستیم، بیایم واقعا کلاه خودمون رو یعنی عقل خودمون رو قاضی کنیم، دور از تشویش استراب، دور از مارک زدن، دور از عینک منفی بزنم، من این عینک سیاه بزنم، شما نورم به چشم من بتابین سیاه میبینم، نور رو هم سیاه میبینم، این عینک رو برداریم، عقل خالص بیم این وسط بینیم، هر چیش صحیحه بپذیریم، هر چیش هم واقعا صحیح نیست، نه با پیش داوری ها، نه با قضاوت ها، چون قضاوت ها همیشه کار خراب میکنه دیگه. یه بار شاید این مثال رو عرض کردم دیگه، یه مادری میره خونه دخترش، میره خونه عروسش که باش خوب نیست، ساعت مثلا از یه عروسی خوشش نمیاد، ساعت 10-11 صبح میره دم خونه هر دوتا مثلا در میزنه، خونه دختر در میزنه، بعد میبینه دختر با چشای پف کرده آماده میره خونه، میبینه چقدر شلوغ و به هم ریخته است، میگه آخ بمیرم دخترم چقدر کار سرش ریخته، بگو خب شوهرت یکم کمکت کنه. همین صحنه رو با عروس ببینه، چون پیش فرض داره میگه چه تن لشی من، بیچاره پسرم بدبخت شده، ببین یه دست به هیچی نمیزنه تو این خونه، تو جوونی چرا باید بیاری بیکاری، چون غرض آمد هنر پوشیده شد، صد حجاب از دل به سوی دیده شد. این سختم از کنار گذاشتنه، واقعا این پیش فرض ها سخته، ولی هنر انسانی انسان همینی که بتونه بذاره کنار دیگه، اگه آدم نتونه همینقدر حریف خودش بشه که من آنچه در ذهن دارم رو بذارم کنار. و الگوهایی که تو قرآن داریم عجیبه، الگوهایی که تو قرآن داریم واقعا به حجت رو بر ما تمام کرده. خب پیش فرض سحره فرعون چی بوده؟ این که حضرت موسی یه آدم بی پدر مادر بود دیگه، از کنار آب پیداش کردن، یه بچه سر راهی بود، بعد از یه قوم پست، چون قبطیان اهل مصر خودشون رو چی میدیدن؟ سروران. اینا رو هم چی میدیدن؟ برده و بدبخت و آدم های رزل و فرومایه. اصلا فرعون وقتی که حضرت موسی آمد سراغش برای چی؟ میگه اصلا داره از ناراحتی میترکه، میگه اینا آدم بی سر و پا، اصلا قومش بنده های منه، و قوم هما لنا عابدون، قوم این موسی و هارون، اصلا خود کل تیپ طایفه اینا چه توفیلی ما آمدن به این مملکت، اینا مهاجرین بیارزشی هن تو این مملکت، چون زمان حضرت یوسف آمدن دیگه، بعد اینا هم به بردگی کشیده بود دیگه، برده بودن، برده هم در اون زمان مثل حیوان بود، مثلا برده رو مینداختن جلوی شیر بخورش لذت ببرن، یا دو تا برده به جون هم بیافتن هم دیگر بکشن تا یه تفریحی باشه برای اینا. بله. پس یه آدمایی که از یک قوم تو ارزش‌های غلط اونها ها، بله. اینا جسارت به حضرت موسی معلومه که نیست، تو نگاه غلط منحط اونها این یک بچه بی ریشه بی بوته از یک قوم منحط و پست، بعدم یه آدم نمک نشناس که یک عمر تو اون قصر خورده، حالا آمده چه کار کرده؟ نمک نشناسی کرد. اصلا همین حرف رو میزنه فرعون بهش دیگه، میگه که شما یه و فعلت فعل و لبست فینا ولیدن و لبست فینا من عمر کسنی، تو بچه بودی شیرخوار بودی آمدی تو دامن ما، یه عمر سر سفره من نشستی، خب نمک نشناس، اینجوری باش به تندی برخورد کرد فرعون که قربون صدقه حضرت موسی نمیرفت. خب یه همچی شخصیتی، حالا فرعون این چنین شخصیتی رو به حضرت از حضرت موسی به کی ارائه داده؟ به سحره. میگه بیاین با یه آدمه بی بوته از این نژاده، بعدم نمک نشناسه، بعدم اینجوری که علیه ما قیام کرده، بعدم دنبال چیه؟ دنبال قدرته، یه تشنه قدرت محضه. یرید ان یخ این انهازان لساحران یریدان ان یخرجاکم من ارزکم یخرجاکم من ارزکم به سحره ما، یا تعبیر اگه درست خونده باشم، این دوتا ساحرن که میخوان تفوق برتری پیدا کنن، شما رو از مملکتتون بیرون کنن، بشن آقای اینجا، برده هایی هن که امروز آقایی میطلبن. بعد ببینم چی کار میکنیم. اونا هم گفتن باشه ما رفتیم. آمدن تو صحنه، یعنی چقدر پیشفرض تو ذهنشونه، مثلا پیشفرضی که ما از یک اسرائیلی خوناشم، از یک داعشی داریم، اون تو ذهنش واقعا هنر کردن اینا. بعد حضرت موسی هم تو اولین برخورد یه تشر محکم بهشون میزنه، میگه که خجالت نمیکشین شما، مثلا حالا با تعبیر ناقص من خاک بر سرتون، ویل قال ویلکم وای بر شما، لا تفتروا علی الله کذبا فیسحتکم بعذاب، جهنمی میشین، وقت خواب من افترا، بیچارا بدبختا. بعد این با صحنه ای که از حضرت موسی دیدن، حرکاتش، سکناتش، رفتارش، گفتارش، این نمیخوره یه آدم تشنه قدرت نمک نشنا اینا باشه. بعد قرآن میگه اونا قدرت داشتن، میتونستن دو تا گوش تو گوشی بزنن تو گوش حضرت موسی. حضرت موسی یه طرف بود با برادرش، یه طرف فرعون، همه دم و دستگاه، ولی میگه پچ پچ کردن. فتنازعوا امرهم بینهم و اثر رو نجوا، با هم شروع کردن پچ پچ، نکنه درست داره میگه. در حالی که کنار گذاشتن این پیشفرزا کار سختی بود، بله. خصوصا این که ازت تشر بهشون زده، تحریک کننده لج و لج بازیه دیگه، اینا هنر کردن لج و لج بازی، منم اینا، چون حالا چون من سیگار کشیدم باید برم تا تهش دیگه، حالا چون من پدرم اینجوری بوده برم تا تهش، چون تا حالا اینجوری فکر میگردم، تا این دور از ساحت انسانی انسانه دیگه. همین حرفی که ما به خدمت آقایان اهل تسنن زدیم، با کسانی که بالاخره عرض کردم رگ رگ است این آب شیرین و آب شور، مخالف و موافق هستن، این چون بالاخره تحریک حال ما نیومدیم لج و لج بازی تحریک کنیم، آمدیم یه حرفی این وسط بگیم، هر کی تشنه حقیقته، هر کی هم نقد داره همینجا وسط برنامه پیامک کنه، بدون سانسور هم که خونده میشه که،
بله.
اگر که از این میان هرچه حق بود بپذیرن بینی و بینال، هرچه هم نحق بود بزنن به دیوان، این دو مقدمه عرض کردم تا بعد اگر در از یک دقیقه من بول خلاصه جلسه گذشته عرض کنم. گفتیم راه های شناخت کلن همه حقیقت ها، چه مادی، چه مجرد، چه خدا، چه خلق، چه دنیا، چه انسان، چه زمین و آسمان، چند تاست. یک، راه حس و تجربه که علوم مادی و علوم تجربی، علوم طبیعی تجربی از اینجا بدید میاد و بل کمک کننده به علوم تجربی انسانی هم هست، چون علوم انسانی موجود که از وحی گرفته نشده، با تجربه به دست آورده. دو، راه نقل که مثل تاریخ، مثل جغرافیایی که به ما نقل شده، ادبیات و علوم نقلی کلا، حتی فقه هم تو این فضاست، منتها البته راه نقل فقه فرق داره. سه، راه از بزرگتون فطرت که در همه هست، همه خوبی و بدی رو میفهمن، همه خیر و شر رو میفهمن و هیچ کس نیست بگه من میخوام بدبخت بشم، هیچ کس نیست که بعد بگم میخوام آمدم رسالتم اینه که شما رو بدبخت، همه خوشبختی رو میخوان. هیچ جوانی میره تو خواستگاری بگه خانم من یه آدم عصبی هستم، قول میدم که مثلا هفته دو سه بار با هم دعوا کنیم، ماهی دو سه ماهی یک بارم با هم یک کتککاری بکنیم، بعد سه چهار سال هم دیگه خوب اعصاب هم دیگه رو له کردیم، بعد از هم جدا بشیم. هیچ کس نمیگه که این رو واقعا طالب این هستن، گرچه در خارج به علت ندانم کاری همین واقعیت محقق میشه، ولی همونی هم که جدا میشه برای یک زندگی آرام خوش، همه خوشی رو میپسندن همه ناخوشی. پس فطرت که خوبی و بدی خیر و شر رو میفهمه در همه هم هست. چهار، راه عقل که بسیار از حقایق را میفهمه، حقایق کلی رو میفهمه، معاد رو میفهمه، مبدع رو میفهمه و تمام علوم هم با همین عقل پیش میره. ما این آبروز جوشوندیم در صد درجه، از کجا حکم میکنیم اون لیوان آبم در صد درجه میجوشه؟ این یه حکم عقلیه. درست. که وقتی که شرایط مساوی بود قاعدتا اون نتایج هم یکسان خواهد بود. اصطلاحا مثلا میگن حکم الامثال واحد فی ما یجوز و فی لا یجوز، حکم امثال مشابه یکسانه. پس نقل خدا اسم و صفاتش اینا همه با عقل فهمیده میشه. بعد راه پنجم همون فطرته، اگر شکوفا بشه، همون که خوبی ها و بدی ها رو درک میکنه، همون که الهام و فجور و تقوا بهش شده، همون که خدا رو مییابد، اگر باز بشه اون میشه عرفان. من شاید یه بار این مثال رو گفتم، یه استادی داشتم اون زمانی که دانشجو بودیم، ایشون دانشمندی بودن خدا حفظشون کنه، ایشون متفوق تخصص اعصاب اطفال بودن، یه آزمایشی توی ژاپن یه فرصت مطالعاتی داشتن رفته بودن، میگفتن که ما توی اتاق نوزادان صدای گریه یک نوزاد رو پخش کردیم، چون نوزاد وقتی که به دادش نرسن گریهشو بالا میبره، صدای گریهشو بالا میبره، بعد اگه به چند دقیقه به دادش نرسن این صداشو بالا میبره، همه این اتاق نوزادان گریه میکنه، با اینکه اونا نمیبینن این نوزاد رو، همین صدا به گوششون میرسه، چون تختشون، اونایی که اتاق نوزادن رفتن تختشون مثل بالا هست، جاست دید نداره، محدوده دید. بعد همه گریه میکنن، یعنی این چه فطرتیه. خدا در اینا قرار داره میگه بابا بیا این بچه خودشو کش، شما کجایی چرا به دادش نمیرسی کسی؟ که اینو من مکرر تو اتاق نوزادن خودم دیدم. اون آزمایش این بود که با دستگاه‌های لیزری این صدای گریه نوزاد رو ضبط کردن، این صدا رو تو اتاق پخش کردن، به طوری که گوش قدرت تفکیک رو نداره که این صدا مصنوعی طبیعی نیست. یعنی ما اگه باشیم اونجا و وظیفمون گریه کردن باشه، شروع میکنیم به گریه کردن، اما عجیبه یه دونه از بچه‌ها گریه نکرد. حالا این گوش تشخیص نمیده چه حس دقیقی خداوند در این موجود قرار داده که این بچه ای 6 ماهه 6 روزه 6 ساعته میفهمه که اینجا الان نباید گریه کنه، این طبیعی نیست، ولی که بزرگترش نمیفهمه. بچه ها اینم بگم، هرچه کوچکترن قدرت دریافتشون بیشتره، زبان بیان ندارن که بگن ما فهمید،
درکشون بیشتر،
هرچی بالاتر من قدرت بیان پیدا میکنم، این ادراکشون کمتر میشه. برسان این فطرت دیگه، میفهمه که این بچه گناه داره، باید که به دادش برسه، زشت بده که یه کسی بگه یا للمسلمین ولم یجب و فلیس به موگه، بابا مسلمون کجاست اینجا بیاد به داده این بچه برسه. درست. بعد و درک های فراتر از این هم داره، به همین خاطر این اذان و اقامه در گوش بچه تازه متولد شده تشریفاتی نیست، واقعا در یک عمرش تأثیر داره. کما اینکه در بعضی از این گروه های روان فراروان شناسی میگن که ما میخوایم یک کاری بکنیم که بچه ها متفکر به دنیا بیان، یعنی در زمان حمل توسط مادر، در زمان جنینی بارداری، یک سری کارهایی، یک سری چیزهای انجام بدیم که بچه با اون فکری که ما میخواییم به دنیا بیاد. این همونیه که اشاره شده در شریعت، مادر هر جایی نره، هر چیزی نخوره، هر حرفی نزنه، هر چیزی نشنوه، به خاطر اینکه رو جنین اثر میذاره. این دنبال همین حلقه مفقوده کیفیت تأثیر رو این جنینه. پس این الهام فجور و تقوا هست درش، خدا رو مییابد. حالا اون روایت لطیف رسول اکرمم شاید یه بار عرض کردم که آقا فرمودن هر چه بچه‌ها گریه کردن نکنه بزنینشون حوصله سر بره، فرمودن چون گریه 4 ماه اول شهادت به یگانگی خداست، یعنی گریهش لا اله الا الله، به این صدا داره میاد. ظاهر گریه خب دلش درد میکنه، گرسنه است، باطنی هم داره، عالم بی باطن نیست. گریه 4 ماه دوم شهادت به رسالت منه، و گریه 4 ماه سومش دعا برای پدر مادرش. این بچه داره دعا میکنه و دعای یک معصومه و مستجاب میشه. این باطنه گه، این الهام فجور و تقوا اگر آدم به این فطرت دست نزنه، خرابش نکنه، آینه قبار نگیره، زنگار نگیره، گل روش نیاد، این باز که بشه اون راه اختصاصی بعدی که راه قلب باشه، راه شهود حقایق، میبیند، میشنود، مییابد، که این میشه عرفان و سلطان همه اینا، که اون شهود رسول اکرم از کل هستیه، که کل هستی برای رسول اکرم مثل یک دونه گردو که بازش کنن همینجوری قابل مشاهده است. از ملک و ملکوت رسول اکرم خبر میده. اصلا رسول اکرم میتونیم بگیم از خودش داره خبر میده، چون همه حقایق در وجود خودش منعکس شد، از خودش داره. نبی خبر میده از کی؟ از کل نظام، درسته. از کی؟ از خدا، درسته. از کی؟ از خودش، درسته. چون آینه ایه که خدا درش منعکس شده، نظام هستی درش منعکس شده، از ملک، از ملکوت، از بالا پایین، از زمین آسمان، همه خبر میده به راحتی و گویی اصلا در باطن خودش نگاه میکنه، از خودش، نبی خودشه، خبر از خودش میده، نه اینکه په خودش خداست ها، خدا در وجودش منعکس شده. که این شش سلطان علوم پس میشه کشف اتم محمدی یا همون وحی قرآنی و روایی که بر لسان مبارک رسول اکرم و اهل البیت جاری شده.
بسیار متشکرم. مقدمه و خلاصه از آنچه که هفته گذشته بیان شده بود رو با هم شنیدیم. یه بخش کوتاه رو ببینیم و برگردیم. سوالات شما هم به دست من میرسه که خدمت های دکتر عرض خواهم کرد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجه.
در خدمت شما بینندگان عزیز هستیم. شناخت خدا و عرفان اسلامی موضوع بحث ماست که هفته گذشته شروع بحث شده و سوالات شما هم به دست ما رسیده. سوالات هفته گذشته رو هم من آماده دارم که خدمت شما مطرح کنم. جناب دکتر نخاولی، اجازه بدید چند سوال که مشابه هست رو با هم خدمتتون عرض کنم. اینطور پرسیدن که از استاد نخاولی سوال بفرمایید، منظور از لقاء و فانی شدن در حق چیست؟ هیچگاه منظور این موضوع را نفهمیدم، لطفا توضیح بفرمایید. یک مورد دیگر این که در مورد حالا همین فانی در حق شدن چند جلسه خواستن صحبت کنیم. یکی این که بهترین طریق شناخت خدا چیه و یعنی چه که اگر خودت رو شناختی خدا رو میشناسی. در کل شناخت خدا چه مواردی رو شامل میشود و برای این منظور چی رو لازمه بشناسیم. حالا یه سوال دیگه هم هست که فرق بین عقل خالص و عقل مشوب به وهم چیست؟
بسم الله. حتی این فرمایشاتی که به عنوان سوال مطرح شده ما در سیر بحثمون داریم.
بله.
مثلا اون بحث لقا و فنا نهایت سیر عرفانه دیگه.
بله.
یعنی عرفان چیست، راهش این شناخت چیه و نهایتش چیه، مسیرش مثلا یکی از بهترین مسیرش، بلکه بهترین مسیرش راه معرفت نفس دیگه، که همونی که توی یکی از سوالا اشاره شده.
دوست.
که یعنی چه خودت را بشناسی، خدا را میشناسی، من عرف نفسه فقط عرف ربه، این بهترین راه خداشناسی که راجبش اصلا یکی دو جلسه شاید هم بیشتر انشالله بحث کنیم.
انشالله.
اون بحث نهایت و هدف هم که لقا، وصال، فنا این موارد باشه، که البته کلید واژه قرآنیش لقاه.
بله.
فمن کان یرجو لقاء ربه، فراوانم این واژه در قرآن آمده، اونم انشالله بحث میکنیم. اول از همین سوال عقل مشوب و عقل مشوب، از شائبه میگن این کار شائبه داره.
آها.
مثلا تو این یک قطره مثلا رنگ تو این لیوان بندازن، یه رگه ای از رنگ اینجوری باز میشه تو لیوان، به اون میگن شائبه. شائبه یعنی چیزی که مخلوط بشه با یک چیز اصل. یعنی ناخالصی.
درست.
عقل مشوب یعنی عقلی که شائبه هایی بهش اضافه شده. خود عقل خالصه اما رهزن هایی داره. این رهزن ها چی هن؟ در حیطه فهم ها رهزنش وهم و خیاله. یعنی مثلا فرض بفهمید که یه نفر به عنوان مثال یه بار توی ماکارونی داشته میخورده کرب افتاده، بعد میگه من دیگه از ماکارونی بدم میاد، هیچ وقت ماکارونی نمیخوره. چرا نمیخوره؟ چون تو ذهنش این ماکارونی با اون کرب هی میاد، در حالی که میدونه دیگه حالا تو این ماکارونی که دیگه کرب نیفتاده.
درست.
این کار وهمه. وهم آغشته کردن حقیقت است به یک مجاز. حالا در سر تجربه های قبلی در هر اصلی که ما الان کارمون الان تجزیه و تحلیل قوای باطنی انسان، وهم و خیال و اینها نیست. وهم و خیال رهزن های عقلن. مثلا میگه دکترها همشون اینجوریه. این تعمیم دادن کار عقل نیست، کار وهمه.
درسته.
عقل میگه چی؟ این دکتری که رفتم پیشش این اشکال رو مثلا داشت، تازه اگه درست تشخیص داده باشه. اما تعمیم دادنش، مثلا ما میریم مثلا فرض بفهمید یه مسافرت فلان شهر، اسم نبرم که حساسیت، بعد اونجا یه دعوامون میشه، میگیم اینا اینجوری هست، مشهدی ها، تبریزی ها، شیرازی ها، اردبیلی ها اینجور. در حالی که این حکم حکمه وهمه. عقل میگه که تو اگر میخوای این حکم رو بکنی حداقل باید 70% مردم را آزمون کرده باشی تا بگی اینا، تازه اونم باید بگی بیش از نصفشون، اکثرشون، نه همشون، همه زمان. بله. این تعمیم دادن ها، گسترش دادن ها، اینا کار وهمه. چون اونجا اون دعوا روش تأثیر منفی گذاشته، دو نفر رو تعمیم میده به همه شهر. پس در حیطه فهم ها رهزن عقل وهم و خیاله. مثلا ما یه جا تاریک باشه چرا میترسیم؟ تاریکی با روشنی چه فرق؟ تو تاریکی یه سری موجودات هست میخوان بپنسرمون، بخورنمون، بکشنمون. با برق میزنیم چی میشه؟ فرار میکنن. این کار وهمه. عقل میگه نه، تاریکی و روشنایی جز در این که من جلوی پامو دقیق تر بتونم ببینم فرق نمیکنه. و مثال های فراوانه دیگه. این در حیطه استدلال اینها میاد. البته رهزنش در حیطه تصمیم ها شهوت و غضبه. شهوت یعنی چی؟ میل ها، میل هایی که آدم دوست داره یک کار رو انجام بده. غضب یعنی چی؟ اون چیزی که دوست، تمایلات رو باعث میشه بین او و تمایلاتش مانع بشه یا یک ضرری، زجری، رنجی بهش وارد بشه. قوه غضب در اینجاها برانگیخته میشه. البته هم وهم، هم خیال، هم شهوت، هم غضب لازمه و جزء ضروریات وجود انسانه. از حد اعتدال خارج شدنش منفیه دیگه، وگرنه به همین شهوت غذا خوردنی که ما داریم زنده میمونیم دیگه. با غضب، قوه غضبی است که ما جنگ میکنیم علیه دشمنانمون، وگرنه همه سپاه میذاشتن خودشونو ول میکردن، دشمن میاد حمله میکرد میبرد. و این منتها عقل و عقلی که حاکم شد بر شهوت و غضب، غضبش میشه غضب مقدس، میشه من در واقع من احب لله و ابغض لله و اعطا لله فهو ممن کمل ایمانه. کسی که حبش برای خدا تحریک بشه، غضبش برای خدا، بنده حقم نه مأمور تنم. وقتی که امیرالمومنین طبق اون نقلی که حالا شده که مثلا ابر ابن عبدود عبد ودم هست، ود آب دهان انداخل و صورت حضرت امیر، درنگ کردن سرشو نبردن، تا بعد گفت تیغ از بله پی حق میزنم، بنده حقم نه مأمور تنم، شیر حقم نیستم شیر هوا، فعل من بر گفت من باشد گوا. اون وقت غضبش میشه غضب مقدس. وقتی که یه نفر رو میزنه میکشه، میشه افضل من عبادت ثقلین، ضربت و علیین. این مال قوه غضبیه که تحت قوه عاقله، تحت قوه شهود قلبی حضرت داره یک سرسوزنی از اون حقیقت عقل حضرت و اون عقل حضرت از حقیقت قلب و مشاهده خدا غافل نشد، تخطی نکرده. بنابراین اون غضب این اون شهود حق تعالی است. میبینه حق تعالی غضب کرد، غضب میکنه. میبینه حق تعالی ترحم کرد، ترحم میکنه. پس اینا لازمه، اما اگر اینا از کمند اداره و مدیریت عقل خارج بشه، خودش میشه یک سلطان، فرمان روای وجود انسان. هر جایی که یک چیزی بهش گفت سریع دوست داره تلافی کنه، سریع اگه یکی بزنن تو گوشش دوست داره دوتا بزنه، اگه یکی حرف زد دوست داره دلم میخواد سر از کار اون در بیاد، دلم میخواد مثلا این حرفو بزنم، دلم میخواد به این برسم، خوشم میاد، دوست دارم. اینا میشه شهوت و غضب افسار گسیخته. این اسمش در فرهنگ قرآنی هواست. هوای نفس چیز عجیبی نیست. هوای نفس این همین شهوت و غضبی که تحت مدیریت قوه عاقله نباشه. نمیشه فاما کسی که بله آیات قرآن یادم میاد. اللهم صل على محمد. فإن الجنة هي المأوى فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. نهى النفس عن الهوى یعنی کنترل کن شهوت و غضبش رو، تمایلاتش رو، احساساتش رو، هیجاناتش رو. فإن الجنة هي المأوى. این آدم موفقیه در دنیا و آخرت. خب پس عقل خالص یعنی عقلی که تحت تأثیر شهوت و غضب، میل و تمایلات و وهم و خیال قرار نگیره، مثل همون مادری که از کمند ناراحتی نسبت به عروسش خارج بشه، واقعا به واقع نگاه کنه، این میشه عقل خالص. حالا این عقل در مسیر عبودیت هر چقدر این زنگارهای خطا، گناه، غفلت، شهوت، غضب، افسار گسیختگیشون، وهم، خیال بره متعالی تر، یعنی اینها رو بیشتر به بند بکشه، میشه عقل ناب. همه چیز رو آنطور که هست میبینه. این از بهترین دعاهایی که رسول اکرم به ما یاد دادن و خودشون هم زیاد میفرمودن، عرض میکردن که اللهم ارن الاشیاء کما هی، خدای همه حقایق رو همونطور که هستن من ببینم، به من نشان بده. ثم ارن الحق حقا ورزقن اتباعه، خیلی دعای بلندیه. حق رو همانطور که هست، حق هست، به من نشان بده و به من روزی کن، از حق تبعیت کنم. اتفاقا به بحث مقدمه ما هم رفت داره. و ارن الباطل باطلا، باطل رو باطل واقعا ببینم. ورزقن اجتنابه، و روزی من کن که من اجتناب کنم. یعنی در مرتبه فهم حق و باطل رو درست بشناسم و در مرتبه تصمیم هم ازشون درست یا کناره گیری کنم یا تبعیت کنم.
بسیار متشکرم. یه بخش کوتاه آماده است، ببینیم و برگردیم. سوالات دیگری رو خدمت های دکتر نخاولی مطرح میکنم.
خدایا اگر پشیمانی پیش تو بازگشت به سوی توست، پس من پشیمان ترینم، و اگر گناه نکردن همان توبه کردن است، پس من توبه کار ترینم، و اگر پوزش خواهی از گناه سبب آمرزش است، پس من از تو پوزش می خواهم. خدایا همچنان که ما را به توبه فرمان داده ای و پذیرفتن توبه را بر عهده گرفته ای و همان گونه که ما را به دعا برانگیخته ای و اجابت آن را وعده فرموده ای، پس بر محمد و خاندانش درود فرست و بازگشت مرا به سوی خیش آغوش گشای و مرا با ناامیدی از رحمت خود برمگردان. این تویی که گناهکاران را میپذیری و با خطا پیشگان بازگشت از گناه مهر میبرزی.
امروز 12:35 هنگام اذان ظهر به افق مشهد مقدس خواهد بود. من یه نکته رو همینجا یادآوری کنم خدمت شما. روز شنبه روز شهادت امام صادق علیه السلام هست و انشاءالله مراسم ویژه عزاداری از حرم مطهر حضرت رضا پخش خواهد شد و ما بعد از نماز ظهر انشاءالله خدمت شما خواهیم بود با حضور جناب آقای وکیلی. انشاءالله برنامه تا آسمان رو بعد از نماز ظهر و اذان ظهر انشاءالله تقدیم حضورتون خواهیم کرد. چند سوال به دست من رسیده که این سوالات مربوط به بحث ما نیست، اما اجازه بدید بخونم که ذهنیت شما هم در مورد این خوندن این سوالات و صداقت ما بیان بشه. اینجا شما هم بدانید اشاره کردید که لطفاً چه خوب و عالی است که در شرح 40 حدیث امام رحمت الله علیه را در برنامه‌های آینده داشته باشید که نیاز همیشه و به خصوص امروز تک تک ما و جامعه می باشد. یک مورد دیگر این سوال رو مطرح کردید که چرا خدا به شیطان مهلت داد تا باعث گمراهی انسان شود؟ آیا این مهلت صرفاً به خاطر پاداش عبادت‌های او بود؟ چرا انسان باید هزینه پاداش عبادت‌های شیطان را می‌داد؟ نکته دیگه این که در قرآن آمده هر چیزی در روی زمین فانی می شود، این مطلب آیا با ابدیت آدمی در تضاد نیست؟ و یک مورد دیگر این که چگونه می شود به قضای الهی راضی بود و دعا هم کرد؟ سوال دیگری هم پرسیدید که بازتابی از شناخت خدا که در دل و ذهن شما هست رو انعکاس کنید که انشالله جلسه آینده مفصل روی این بحث انشالله صحبت خواهیم کرد و در این فرصت باقی مانده که حدود 4 دقیقه هست ادامه صحبت شما رو بشنویم.
ما تا این البته من اون دوتا سوال رو اشارتاً برای که بی پاسخ نمانده به احترام سروران عرض خواهم کرد. گفتیم که پس این راه های شناخت، راه عقل و راه شریعت به شناخت خدا هست، اون میشه شناخت تقریبا تعبدی و تقلیدی و اون عقل هم که میشه شناخت عقلی و قبارآلود. همونطور که جلسه گذشته عرض کردم ما به این طرح نگاه میکنیم، میفهمیم که طراح داره، با عقلمون اینا رو میفهمیم، میفهمیم که طراحش هدف داره، شاید مثلا از نوع مثلا طرحش هم بفهمیم هدفش چیه، میزان مهارتش، علمش، صفات مثلا که مربوط به این از راه این طرح میشه بهش برسیم و میشیم بفهمیم. اما ما در حقیقت میتونیم بگیم شناخت عمیق دقیق، اون که بتونیم بگیم شناختیم نداریم که. اینی که اسم عرفان رو گذاشتن عرفان، شاید نمیدونم چرا این اسم رو گذاشتن، من خیلی لطیفه، خیلی به جا اسم گذاشتن، میخواد بگه اصلا اونای دیگه اصلا بگو شناخت نیست، یه قباری از دور در فضای قبارآلود فهمیدی یک نفر داره از اون طرف رد میشه، از راه مثلا آثار فهمیدی که یک مؤثری هست، اما با مؤثر هماغوش شدن یه چیز دیگه است. اصل شناخت اونه، با قرب حاصل میشه، با وصول حاصل. اینایی که میگم از جیب نیاوردیم، قرب وصول اینا همه تو روایات و تو آیات هست. بعدن حالا چون یک جلسه رو میخوایم به این بپردازیم که در این موارد از اختراعات صوفیه است یا واقعا تو متن دین داریم اینا رو، اینا چون مهمه باید یک جلسه بهش بپردازیم. پس بهترین راه اصلا اون چیزی که ما برای اون آمدیم همینه که خدا رو با تمام وجود بشناسیم، با قلبمون بیابیم و از شناخت تقلیدی به شناخت تحقیقی به حق راه پیدا کنیم. این میشه تعریف عرفان. پس تعریف عرفان میشه خداشناسی، خدایابی، خدایابی، وجدان خدا، بیابیم خدا رو با تمام وجود، نه فقط بفهمیم چیزی هست. از امیرالمومنین سوال کردن تو رو خدا رو دیدی؟ گفت بله من خدایی که نبینم که اصلا عبادت نمی کنم. حالا بعد اصلا این روایت رو میخونیم. بعد حضرت فهمیدم ببین فکر نکن خدا با چشم سر دیده میشه، لا تراه العیون به مشاهدت الابصار، چشم ها با این چشم سر با دوتا چشم نمیبیننش، بلکه رأت القلوب به حقایق الایمان، قلب میبیند. پس قلب چشم داره، چشم قلب میخواد باز بشه. اینجا عرفان راه بازگشایی چشم قلب برای مشاهده جمال حق تعالی و به تمام نظام و آثار حق تعالی. آثار رو هم از دریچه حق تعالی دیدنه، اون وقت دیگه همه عالم فرق میکنه. بعد میگه به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، یعنی چون از حیث آثار از اون اول از مؤثر شروع میکنه، بعد حالا میگه همه اینا آثار اون مؤثرن. این عرفان اسلام. البته یه سری فهرستی من عرض میکنم که انشالله با این فهرست پیش میریم، اون سوالات رو در ذیلش عرض میکنم. فهرست اول، تعریف عرفان چیه؟ آیا ما همچین چیزی در دین اسلام داریم یا نه؟ در سایر ادیان عرفان داریم یا نه؟ آیا این عرفانی که ما الان داریم از اونها گرفته نشده؟ در آیات و روایات چه چیزی از عرفان داریم؟ هدف از عرفان چیه؟ راه این رسیدن به این حقایق چیه؟ تک تک اینا رو باید بحث کنیم که عرض کردم مثلا اون یک راهش همون معرفت نفسیه که توی یکی از سوالات اشاره شده. ما اگر فرصتمون
به پایان رسیده باید بریم به استقبال اذان. انشاءالله جلسه دیگه من این سوالات رو نگه میدارم خدمت شما عرض میکنم که پاسخ بدم.
مطرح شده و فرصتی نشد، گرچه به اصل بحثمون خیلی مرتبطه، ولی در یک زمان کوتاهی جواب میدیم که بی پاسخ نمونه.
خیلی متشکرم. ممنون از حضورتون در برنامه امروز. قول میگیرم که انشالله جلسات آینده هم خدمت شما باشم و ادامه بحث رو داشته باشم. از شما بینندگان عزیز تشکر میکنم که امروز هم همراه ما بودید. پنجشنبه است و شب جمعه پیش روه. یاد کنیم از همه درگذشتگان اموات. این هفته هفته قوه قضاییه است. یاد کنیم از همه شهدای قوه قضاییه، خصوصا آیت الله شهید دکتر بهشتی و یاران با وفایش. ما را از دعای خیر فراموش نکنید. التماس دعا